الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وصلاة على عباده الذين اصطفاه الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. تحقیق تکمیلی درباره تعلق امر به طبیعت نه به فرد. آنچه درباره معنای طبیعت و مقصود از آن گفته شده بود شرح دادیم، تا اینکه گفتیم به نظر و رأی محقق ناینی و سیدون الاستاد منظور از طبیعت همان کلی طبیعی است، وجود سعی، و فرق بین طبیعت و طبیعی این است که اگر همان یک معنا را به شرط حمل یا به عبارت دیگر لا به شرط در نظر بگیریم، میگیم طبیعی، که میشود وصف برای کلی قرار بگیرد، کلی طبیعی. اگر همان وجود سعی را به شرط لا در نظر بگیریم، به شرط عدم حمل، تعبیر میشود طبیعت. فرق بین طبیعت و طبیعی فرق حیثیتی است، نه فرق موقوعی، و از حیث اعتبار، حیثیتی یعنی حیث اعتبار، اعتبار لا به شرط و اعتبار شرط لا. سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه کتاب مصباح الاصول جلد 1 قسم 2 صفحه 115 می‌فرماید که با شهادت وجدان امر و نهی تعلق میگیرد به طبیعت. برای شما گفته بودم، بعدم برای بعضی از عزیزانی که اخیراً تشریف دارن این اصطلاحات رو آشنا باشن، در اصول که میگیم مراجعه وجدان یعنی احسن ماشاءالله تحقیق میدانی، به عبارت دیگر هم بگید تجربه فعلی، تحقیق میدانی، تجربه نقد، تجربه فعلی، نمونه برداری، این معنای مراجعه به وجدان هست به خاطر حضرت عالی، که مکرر میبینیم میگه مراجعه به وجدان کافیست. مراجعه به وجدان چیه؟ دلیل نص سرش این بود که گفتیم تحقیق میدانی یا تجربه فعلی.
خود الانصاف شیخ هم الانصاف شیخ
انصاری. بله، آقای میر محمدی که دنبال اصطلاحات انشالله حرکت میکند، میگد حالا این مسئله رو، این اصطلاح که شرح دادید که وجدان که به کار می رود برا ما گفتید، این انصاف شیخ انصاری چیه معناش؟ که میگه ول انصاف، این معنای ول انصاف شیخ انصاری این است که ما اولا منظور از ال انصاف یعنی اون انتخاب خودشه، در عوضی که محقق خراسانی و سیدنا التحقیق میگد، ایشان الانصاف میگد. الانصاف یعنی اون رأی خودشه، منتها اون را به این عنوان میآورد که الانصاف من فقط حرف خودم را تنها مورد توجه قرار نمیدم، حرف طرف رو هم مورد توجه قرار میدم با توجه به دلیل خودم و دلیل طرف مقابل. حقیقت اینه، این معنای الانصافشه. هر کجا اصطلاحی یا مصطلحی براتون پیش آمد اشکال نداره، وسط درسم بود بگید که یکی از کاران ما پس از تجربه این است که برای عزیزان اصطلاحات و نکات شرح بدیم، چون استادان بزرگی که اصحاب درس خارج بوده اند در تاریخ شاید به این فکر بودن که همه اصطلاحات برایشون روشنه دیگه، میگفتن و میرفتن. از عدم ازلی، خب از عدم ازلی رو ما باید بفهمیم چجوریه و از این قبیل توضیح اصطلاحات. اصل مثبت خانه گفتن بلدین دیگه، مثبت ما که بلدین، دیگران هم بلد باشن. ما ضعفا دعو ما این است که زمینی را میریم، چی میکنیم؟ به اون حد و خواره که نیستیم، از افل عبادی مصطلحات رو که میرسیم شرح میدیم، واکاوی میکنیم، تجربه ثابت کرده است. فضل و کمال و رشد اینه که این مصطلحات و این نکات کلیدی طور کامل در دست آدم باشد و آدم به این چیزها مسلط باشد، توانمند می شود. حالا درباره همین طبیعتی که من شرح دادم، شرح داده نشده، متعلق به طبیعت میگد و میرد. بنده حقیر این همه شرح دادن دیگه ذهن شما راحت شد، الان طبیعت رو فهمیدی که در اصطلاح عوامل طبیعت یعنی چه، در اصطلاح فلسفه یعنی چه. پس از که این مطلب گفته شد، توضیحی بود که عزیزان به ذهن شریفشان بسپارن. سیدان الاستاد می فرماید که با مرا در همون منبعی که گفتم، کجا بود منبع؟ منبع چه بود؟ جزاک الله احسن الجزا یا سیدی العزیز. می فرماید که با مراجعه به وجدان به خوبی درک می شود که امر تعلق به طبیعت می گیرد، یعنی هر کجا هر امری را که ببینیم صادر می شود متعلق به طبیعت است، این یه امر وجدانی است. پس از که گفتیم امر وجدانی یعنی تجربه فعلی اینو ثابت میکند، که تجربه فعلی خودش یک راهکار علمی هم هست، راهکار علمی تاریخ معاصر تجربه فعلی است. این تجربه فعلی که این مطلب رو ثابت میکند، آنگاه میبینیم متعلق طبیعت است. اما اگر کلی طبیعی تحقق خارجی داشت، متعلق امر ما می شود، کلی متأصل. منظور از متأصل چیه؟ کلمه متأصل به کار می رود. متأصل آن است که دارای واقعیت خارجی و عینی است، می شود متعلق امر ما کلی متأصل، یعنی کلی طبیعی در خارج وجود دارد. اون نکته یادتون نره، وجود کلی طبیعی در خارج رو گفتم. احسنتم. بعد اما اگر قائل به وجود خارجی نسبت به کلی طبیعی نبودیم، متعلق امر ما که طبیعت هست می شود کلی انتزائی، چون کلی متأصل نیست دیگه. کلی انتزائی در برابر کلی حق واقعی و متأصل. انتزائی یعنی چه؟ انتزائی یعنی یکی از اینها، احد المصادیق. احد المصادیق یعنی یک نوع کلیه. چه کلی؟ کلی انتزائی که از مجموع افراد انتزاع می شود. احد المصادیق یه عنوان کلی انتزاعی است. برابر این در این جهت از بحث دیگه ابهام وجود ندارد، متعلق امر قطعا طبیعت است، با اون اختلافی که در باره تحقق کلی طبیعی در خارج و عدم تحقق آن وجود دارد. و برای شما گفتم که نظر رأی مشهور بلکه قریب به اتفاق اهل منطق و محققین این است که کلی طبیعی در خارج وجود دارد. دیروزم برای شما گفتم متقاعد شدید، یا امروز یادتون رفته است، یا این که دیروز تعدباً متقاعد شده. درباره بله، چون اگر تعدباً نبود امروز سوال نمی‌کردم. پس معلومه که دیروز تعدباً ساکت شدید. دوباره برای تو شرح بدم این نکته را، خوب دقت کنید. برای کامل ترین قسمت از فهم کلی طبیعی در خارج یه دقتی کوتاه لازمه. با اون اینه، منظور از کلی طبیعی جنس و فصل. باز کنیم تا روشن بشه. با جنس و فصل این کلی یکی. منظور حقیقت ماهیت کلی طبیعی جنس و فصل، درستم؟ اینو قبول کنیم. الان و این را بیاریم مصداق مفهومی براش پیدا کنیم. بگید انسان، انسان چیه؟ یک کلی طبیعی است که دارای جنس و فصل. این حقیقت و ماهیتش جنس و فصل. حالا انشاءالله امروز برای ماهیت و وجود شرح کاملتری همین امروز انشاءالله میگم. پس و کلی طبیعی که حقیقت و ماهیتش جنس و فصل بود، حیوانیت و ناطقیت، درسته؟ حالا و شد انسان. تا اینجا که قبول دارید، حالا این خارج محققه یا محقق نیست؟ ما این حقیقت رو دنبال میکنیم، این ماهیت رو دنبال میکنیم. ماهیت چه بود؟ جنس و فصل. میبینیم شخصی در خارج وجود دارد، مصداق انسان. آیا اون شخص دارای این ماهیت هست یا نیست؟ حیوانیت و ناطقیت درش هست یا نیست؟ اگر هست، کلی طبیعی در خارج محقق. قطعا هم در خارج ما جنس و فصل در وجود یک فرد محقق. این معنای تحقق کلی طبیعی در خارج است. اما شخص یعنی فردیتش، رنگش، قد و قیافش، اینا چه میشد؟ لوازم لاینفک که در حقیقت تحت عنوان کلی تشخصات و خصوصیات فردیه است. این معنای تحقق کلی طبیعی در خارج که به نهایت وضوح برای شما گفته شد. آقای ما هم آره راست میگید، الان یادم دادی، احسنت. ذهن شما هم اشاره میگیره، ذهن خود من بدون تصریح میگیره جنس و فصل حقیقی. بله طبیعت حیوانیت و نطقیت
ماهیت فیزیده.
بله خودی وجود، خودی
ماهیت وجود ماهیت
همین امروز بحث ماهیت وجودم براتون محقق خراسانی مطرح تر از کامل میکنم. فعلا باشه چاد. فعلا هر فرمایش آقای محمدی کامل بشه من. که بعضی از عزیزان میگه که سوال گاهی جواب نصفشون میگی نصفشون نسیه میذاری، جوابشو گفتم اگه سوال حساس بود نیمه کارا نمیذارم، اگه حساس نبود اون نصف حساس شو میگم، اون نصف که حساس نبود مجامله میکنم. اگه حساسه کامل کردید یه تکه آخرش فوت نشست بشون، چون کلی طبیعی را بر اساس تجربه حقیق اینطوری شرحش رو بر نمیخورید. کلی طبیعی میگرد اینقدر یاد کلی طبیعی در خارج در ضمن فرد خودش متحققه. شما این فرده کلی که نیست گیر میکنید. چه کار کردیم؟ کالبد شکافیش کردیم. گفتیم کلی طبیعی چی چیه؟ جنس و فصل. اون خود حقیقتش، حقیقت جنس و فصله، همون جنس و فصل در خارج محققه. و اما خصوصیات فردیه و تشخصات که در خارج هست جزء حقیقت نیست، لوازمه، لوازم لاینفک. اون به تبع اون تحقق خارجی است. دی اون ربط به اصل حقیقت کلی ندارد. این خوب کامل فهمیدید سوال آقای زنده.
استاد فرمودید که کلی انتزاعی احد المصادیق
از مصادیق انتزاع میشد، نه خود مصادیق، از مجموع مصادیق. باز این رو تشرح بدم کامل بشه بعد بنویس. خیلی هم روشنه. شما یه مجموعی از مصادیق دارید، میخواید از این مصادیق یک دونه مثلا فرد را لازم دارد به نحو غیر معین. میگید یکی از این مصادیق به نحو غیر معین چیه در خارج وجود دارد یا مثلا دارای این خصوصیت. شما الان از جمع این مصادیق صادیق متعدد یک عنوان ذهن شما عنوان کلی رو بیرون بیارد که کلی باشد. کلی یعنی قابل صدق بر کثیرین باشد. یک عنوان ازش بیرون بیار. اون عنوانی که بیرون آوردی بهش میگیم انتزاع شد. یه عنوان کلی، یه عنوانی که صدق بر کثیرین بکند که در آوردید میشه کلی انتزاعی. مثلا نظفت نمیشه، نظفت که زمینن مصادیق که جمعه دیگه. احد المصادیق یکی از اینها، یکی از اینها یک عنوان از مجموع در آوردید، یک عنوان رو از مجموع که شد احد المصادیق، یک عنوان کلی. چه عنوان کلی؟ واقعی نیست، متأصل نیست، انتزاع کردیم در آوردیم میشه کلی انتزاعی. بسیار خوب. سیدنا فرمودن که ما درباره جنس و فصل دو تا جنس و فصل داریم که یک جنس و فصلش رو دیروز گفتیم که مرالا آقای ارسطو این را گفته است و این جنس و فصل تعلق دارد به جنبه جسمی یا به جنبه حیوانی آدم، ولیکن ما از این از لحاظ فلسفه بود، ولی ما از لحاظ عرفان یه جنس و فصلی داریم که متعلق است به جنبه روح انسان. او جنس و فصل روح انسان حیوان نیست، حیوان ناطق نیست. جنبه روح انسان که حقیقت اصلی انسان هست، که همان نفس ناطقه اوست، که اگر در سوره شمس میخوانید که و نفس و ما سواها، این نفس و ما سواها همان نفس ناطقه حقیقت انسان روح مجرد آدمی است و اون حقیقت اصلی است. برای حقیقت اصلی انسان ما جنس و فصل دیگری داریم. جنس و فصل حقیقت و روح انسان عبارت است از معرفت و تربیت. معرفت جنس است، تربیت فصل است. بدون معرفت و تربیت انسانیت محقق نمی شود. همونطوری که حیوانیت جنبه جسم، جسم انسان بدون حیوانیت و ناطقیت محقق نمی شود، روح انسانی بدون معرفت و تربیت ما روح انسانی نیست، می شود روح روح حیوانی. و شرح این ماجرا و بست این مطلب جای دیگری است، به همین مقدار اینجا اکتفا میکنیم که سیدنا فرمودن که شما به اون اشاره نکردید، فقط با اشاره اکتفا کردن. خودشان و خود شما هم فاضلی خوب میدونید انسانی که معرفت ندارد یصح صلبه لیس به انسان. انسانی که تربیت ندارد یصح صلب الانسانیت ان، میتونیم بگیم انسان نیست. انسان به معنای کلمه کسی است که دارای معرفت و تربیت باشد. یه اشاره هم بکنم، معنای معرفت هم معلوم و مشخص است، یک معرفتی است که در عمق جان انسان جا دارد و فطری انسان هست. معرفت الله و معرفت ولی الله، یعنی معرفت خدا تا معرفت ولایی، تا ولایت امیر المؤمنین، این می شود معرفت کار. اگر اینو نداشت انسانیت محقق، انسانیت معنای کلمه محقق نیست. و تربیت را خوب دیگر را گفتید اشاره کنم، تربیت را باز هم اون تربیتی که فصل است، فصل انسانیست، برای اون تربیت فقه آمده. مسئولیت کل فقه که انسان سازیست، اون تربیت فصلی رو میگد. چیه اون تربیت؟ انجام واجبات و ترک محرمات. این اجمال قضیه. از اجمال مکمی رفت جلوتر دیگه، تا حدودی قضیه به طور کلی براتون گفته شد و حفظش کنیم. پس از این توضیحی که درباره این مسئله داده شد، این بند از بحث رو کامل کردیم و گفتیم که امر متعلق به طبیعت است و طبیعت هم شرح داده شد و این قسمت کامل شد. کدوم قسمت؟ شرح معنای طبیعت و مقصود از طبیعت چیست. اما مرحله بعدی، پس از که معنای طبیعت شرح داده شد، محقق خراسانی برای اثبات این مدعا دلیل اقامه می کند و محقق قمی و صاحب فصول هم دلیل دیگر. اما محقق خراسانی می فرماید، بله احسنتم رفتید مطالعه کردید، می فرماید امر متعلق و طبیعت است به شهادت الوجدان بلا احتاجت الى اقامت البرهان. دلیل دیگه نمیخواد، شهادت وجدان، تجربه فعلی. مراجعه کنیم همونطور که سید هم فرمود، مراجعه به وجدان، بریم میدانی تجربه کنیم، بینیم امر تعلق میگیرد به طبیعت. این دلیل برای ما کافی است، دلیلی است برای اثبات مدعای ما که امر تعلق دارد به طبیعت و نهی هم تعلق به طبیعت دارد، با این فرق که در امر وجود طبیعت مطلوب است و در نهی ترک طبیعت مطلوب مولاست. اما محقق قومی، صاحب قوانین و صاحب فصول، قدس الله اسرارهم، دو دلیل دیگری را هم اقامه می کند. دلیل اول آن دو شخصیت بزرگ عبارت است از تبادر. می فرماید که در طلب که مراجعه کنیم، طلب که صورت بگیرد، طلب صادر، متبادر می شود. چی؟ متبادر می شود تعلق آن به طبیعت، به طلب طبیعت. از طلبی که در امر وجود دارد، طلب طبیعت تبادر می کند و این تبادر هم امر مسلمی است. در اصل این تبادر هیچ شک و شبهه‌ای نیست و نمی شود بگیم که در تبادر شک می کنیم تا قابل استناد نباشد. پس این علامت حقیقت شد. ما ثابت کردیم که منظور از طلب، متعلق طلب، همان طبیعت. این کامل کوتاه بود و مختصر. دلیل دوم یک دلیل بلاغی است. در بلاغت آمده است، مفتاح العلوم و غیره، که ماده مشتقات متخذ از مصدر بدون، مصدر مجرد است، مصدر بدون الف و لام و تنوین، و مصدر مجرد حقیقت در طبیعت است، طبیعت ماده خودش، در طبیعت مدلول خودش. در همان منابع مفتاح العلوم سکاکی می‌گوید که ماده مشتقات حقیقت در طبیعت است به اجماع اهل العربیت و البلاغه. این از اینجا. از سوی دیگر گفتیم و بلا اشکال هم پذیرفتیم که هیئت امر عبارت است از معنای خود امر، یعنی مفاد هیئت امر چیه؟ طلب طبیعت. هر دو را که با هم منظم بکنیم نتیجه این میشد که متعلق امر طبیعت است. این دو تا دلیل هم که زمینه بشود در جهت اثبات مطلوب کمک میکند. حالا یک سؤال جواب فرعی هم گفته میشود که چرا محقق خراسانی این دو تا دلیل و تعرض نفرموده. یه سؤال و جوابهای خیلی ریز و جزئی است. شما اجمالا بگید که چون مراجعه به وجدان خیلی توانمند هست لذا خود محقق خراسانی گفت بلا حاجت الا برهان، دیگه نیازی به دلیلی دیگه ندارد. این دلیل بود. بعد از که دلیل اقامه شد، قدم سوم بعد از دلیل تصفیه حساب. تصفیه حساب یعنی چهره مطلوب را محقق خراسانی میخواد روشن بکند. میفرماید که بعد از این توضیح بدانیم که متعلق امر طلب طبیعت است، نه طبیعت به ما هیه هیه که کتاب مطالعه کنید گیر نکنید، نه به ما هیه هیه، بلکه متعلق که طبیعت به ما هیه هیه لیست الا هیه، چیزی نیست، نه مطلوب و نه نامطلوب، هیچ چیزی نیست. پس یه چیزی که نیست چه میشد؟ در حد یک امکان، در حد یک قابلیت که در بحث بعدی انشاءالله شرح میدیم، بلکه متعلق طلب و امر وجود طبیعت است. وجود طبیعت است تا بشود دارای آثار و قابل برای جعل. وجود طبیعت، این که خوب روشن شد برای ما. قدم چهارم قدم چهارم رفع اشکال. دو اشکال رو رفع بکنیم. اشکال اول،
بسیار میگن که وجود حقیقت نداره، ماهیت
حقیقت نداره. اون آخره، اون آخره. یک دو قدم جلوتر کفایه رو تره کردی. بله، دو تا اشکال رفع کنیم. اشکال اول این است که صاحب فصول گویا فرموده باشد که نسبت داده شده به ایشان که اگر بنا بشود وجود طبیعت مطلوب باشد، وجودی که در خارج حاصل هست. حالا دیگه، حالا دیگه کامل کردی، با هم دیگه کامل کردی، عیب نداره. بازم شما امتیازتون داری. اگر بنا بشود متعلق امر وجود طبیعت باشد و وجود طبیعت که در خارج حاصله، شما طلب حاصل میکنید. پس امر طلب حاصل است و طبیعی است که طلب حاصل کار ناممکنی است، یا قبیح است یا محال. طلب حاصل قبیح است، تحصیل حاصل محال. به حضور شما پس از این که این اشکال رو مطرح کرد، جوابش رو میگن. چه جواب میگن؟
این منظورش این نیست که اون چیزی که در خارج هست شما ایجاد چیزش کنید، منظور اینه که شما چیزی که نیست شما ایجادش کنید.
خوبه، نزدیکید. میفرماید که دقت کنید، ما اون شیئی که در خارج قبلا وجود یافته است را که به توسط امر نمی طلبیم، بلکه ما می خواهیم طبیعت را در خارج ایجاد کنیم. آفرید. ماشاءالله شرح هم مطالعه کردید. منظور از وجود طبیعت در حقیقت وجود نیست، در حقیقت طلب ایجاد طبیعت است. این تعبیر شیخ صدرائی است که در حقیقت متعلق طلب وجود مسامحتن گفته می شود، چون فرق بین وجود و ایجاد فرق اعتباری است. به اعتبار فاعل میگیم ایجاد، به اعتبار فعل میگیم وجود، به اعتبار خود فعل میگیم وجود، به اعتبار فاعل میگیم ایجاد. منظور ما ایجاده، یعنی هنوز طبیعت وجود نگرفته، طلب ایجاد طبیعت است. این توهم یا اشکال اول رفع شد. اشکال دوم، اشکال دوم این است که گفته می شود با این شرحی که دادیم متعلق طلب همان طبیعت هیهیه می شود، طبیعتی که به ما هیهیه است، چیز دیگه ای نیست. و وجودی که شما زمینه کردید وجود می شود، می شود غایت طبیعت. طلب میکنید طبیعت را لئن توجد، لکی توجد، لکی توجد یعنی غایت طبیعت میشود وجود طبیعت. پس متعلق امر شما طبیعت به ما هیه هیه شد دیگه. وجودم که آوردید وجود شد غایت، غایت خارج از خود مخیاست. حقیقت فقط همون طبیعت خالی است. باز هم شما به اشکال برخوردید، شد متعلق امر طبیعت به ماهیه هیه و طبیعت به ماهیه هیه لیست الا هیه. جوابشو چه میگید؟ جوابشو میگید که این طبیعتی که ما میخواهیم، ما وجود طبیعت را میخواهیم. وجود طبیعت برمیگردد به یک حقیقت فلسفی، با اون حقیقت فلسفی معروف و مشهور عبارت است از اصالت الوجود. بر مبنای اصالت الوجود پس از که ما صریحاً گفتیم مدلول امر عبارت است از طلب وجود طبیعت، وجود اصل است، وجود که اصل بود، پس ما در حقیقت همان وجود طبیعت رو میخواهیم که او اصل است، تو او جوهر کار و این از او چیزی دیگه ای نیست. بقیه اعتبارات اینجا بحث ما کشیده میشد به وادی اصالت الوجود و اصالت الماهیت. یه شرح کوتاهی براتون بدم درباره اصالت الوجود و اصالت الماهیت. متاسفانه این بحث حساسم هست، حال و هوای خوبی میخواد، فرصت باشد که ان الوجود عندنا اصیل و دلیل و من خالفنا علیل. و این انشالله دیگه الان میگم وقت گذاشته چه وقت چهار پنج دقیقه داریم، ولی به چهار پنج دقیقه بذاریم برای فردا تتمش انشالله فردا باشد. برای سلامتی آقای آموزه ها سلامت خدمتون.